ایجاد صورت نمی شود، تحصیل در قرآن فارسی به عکس این واقعش این است که کسی که در مقابل دوربین عکاسی واقع میشه، مخصوصا اون دوربین هایی که در زمان سابق معمول بود و حالا ظاهرا دیگه اونها تحققی نداره، کسی که در برابر او واقع میشود، این عکس حقیقتش به این برمیگرده که یک سایه‌ای از صاحب این عکس منتقل میشه به اون دستگاه و به وسیله یک دواهای مخصوص این سایه محفوظ میمانه بدون اینکه عکسی برداشت شده باشه. سایه‌ای از این منعکس شده در دوربین و به وسیله دوا این سایه رو تثبیت کردن. در ظاهر اینطور بود که شاید علت این که بهش کلمه عکس میگویند اینه گویم چیزی بود که در سابق مرسوم بود. اول این عکاس های چیزی رو میگرفتن به عنوان بدل عکس و اون بدل عکس رو تبدیل میکردن به خود عکس انسان و اون بدل عکس در خصوصیات مغایر با انسان بود. یعنی اگر انسان سفید بود اون بدن عکس سیاه بود و اگر سیاه بود انسان اون بدن سفید بود. منتها بدن رو تبدیل می کردن باز به عکس اون بدن که منطبق بر صاحب عکس و صاحب صورت می شود. حل می کنم به نظر میاد علت این که کلمه عکس هم گفته می شود که خود تعبیر منطقی کلمه عکس یعنی برخلاف واقعیت او منتقش میشه، مندام برخلاف رو هم تبدیل میکنن به خلاف او که بعد از تبدیل اون وقت انطباق کامل بر خود شخص پیدا میکنه. روی بیان ایشون، روی بیان بعض الان این مسئله تصویر نیست، این مسئله این است که بین حل می شود این شخص، این شخصی که در مقابل دوربین قرار می گیره در حقیقت خائل می شود بین این دوربین و بین نور و این حیوله یک سایه از این صاحب عکس در دوربین منتقش میکنه. منجاز کردم در سابق در دو مرحله این معنا انجام میگرفت که به اعتبار همون دو مرحله کلمه عکس گفته میشه، اما در حالا در مکینه های فعلی و دوربین های فعلی دیگه احتیاج به تعدد مرحله نداره، لیکن حقیقتش تغییر نکرده. این بیان رو و بحث و الان ذکر می فرماین. ما عرض میکنیم که خب ما نمیخواییم حقیقت این مطلب رو به دست بیاوریم که آیا این دوربین ها و مکاهن چه نقشی دارن در تثبیت این صورت ها و در ارائه این صورت ها نحوه مذهبیتشون چیه؟ اون لازم نیست که ما اطلاع دقیقی و این معنا پیدا بکنیم. ما حکم این معنا رو باید دنبال بکنیم که آیا از نظر حکم حکم به علیت کنیم یا اینکه حکم به حرمت بکنیم. تقریبا دو تا قرینه به نحو قرینه های مهم میتوانیم اقامه کنیم بر اینکه حرمتی در این تصاویر معمولی و متداول وجود نداره. یک دلیلش این که حالا بر فرض این از مصادیق همین تصویری باشه که ما داریم بحث میکنیم و در بحث خودمون تصویر زواج الارواح رو حکم به حرمت کردیم، اما کدام قسم تصویر زواج الارواح محکوم به حرمت شد؟ اونی که دارای تجسیم باشه، مجسمه زواج الارواح محکوم به حرمت شد، اما غیر مجسمه ولو که صاحب صورت حیوان باشه، اما از ناطق و غیر ناطق، او رو ما دلیل بر حرمت نداریم و بحثش رو هم کردیم. حالا فرض کنید که این اجزا هم از مصادیق همین تصویری باشه که ما در محل بحثمون بحث میکنیم، فرض کنید این هم از مصادیق این باشه، ولی خب این اجزا که جسمیت نداره و ما در زواج الارواح گفتیم اونه که فاقد جسمیته، مثل عکسی رو که انسان روی کاغذی با یک قلمی میکشه که خب این قاعدتاً فاقد تجسم و جسمیته، این حرام نیست. پس شما اگر این هم از مصادیق بدانید، بازم ما نمیتونیم حکم رو حرمت بکنیم، برای اینکه مسلم این عکس ها مجسمه نیستن و اونی که حرامه مجسمه زواج الارواح، اما غیر مجسمه لا یکون محکومن بالحرمت. این یک دلیل قوی بر این مطلب. و نمیخواییم هم تمسک بکنیم به سیره مستمره بین المتشرعه که کسی بیاد به ما اینجوری مناقشه بکنه و اشکال بکنه. بگوید سیره مستمره اندل متشرعه در صورتی حجیت داره و در صورتی میتونه انسان بهش تکیه بکنه که این اتصال به زمان معصوم علیه السلام داشته باشه، که ما از اتصالش به زمان معصوم و استفاده بکنیم الیت رو در مسئله عکس. مطلب اینطور نیست، برای اینکه عکس یکی از اموریست که تازه یعنی در این قرون متأخره به وجود آمده و معلوم نیست، بلکه معلوم العدمه که در زمان ائمه علیهم السلام معمول نبوده و این دستگاه ها اصلا وجود نداشته و این عکس های خیالی که در بعضی از جاها به عنوان امیرالمومنین یا به عنوان بعضی از ائمه دیگر یا امامزاده هایی که در عصر معصوم بودند برای ما می آورن، اینا عکس های تخیلیه، نه اینکه واقعا عکسی از اینها وجود داشته. خب با عکس امیرالمومنین خب ما زیاد برخورد می کنیم، اما واقعا این عکس امیرالمومنینه یا اینکه نه اوصاف و خصوصیات امیرالمومنین رو یا آدم های خوشزو و نشستن جمع آوری کردن و با قلم خودشون به این صورت در آوردن و الا دستگاهی نبوده که از این وجود مقدس یا سایر ائمه معصومین علیهم السلام عکس برداری کرده باشه. اگر چنین چیزی بود خب لا محاله این عکس ها به صورت واقعی و تمثال واقعی اونها در دست ما قرار می گرفت، ولی این واقعیتی نداره. میگیم ما به سیرم توسط نمی کنیم، بلکه از همون راهی که عرض کردم در فرض که این صورت هم باشه چون تجسم نداره، در اونجایی که فاقد جسمیت باشه ما حکم به علیت کردیم. لیکن یک راه دومی هم هست و اون این که ما از این معنا میتونیم استفاده بکنیم که یکی از محرمات در باب احرام، چه احرام حج و چه احرام عمره، نظر در مرآت که از خود همین ادله‌ای که استفاده می شود به اینکه بر محرم حرام است که نظر در مرآت بکنه تا مادامی که محل نشده، و انصافا این هم یکی از مشکلاتی است که برای محرمین پیش میاد که باید مواظب باشن که نظر در آینه در حالت احرام تحقق پیدا نکنه. لیکن ما از خود این دلیل استفاده میکنیم که نظر در مرآت در غیر حال احرام هیچ مانعی نداره، بلکه اگر بعضی از مسائل تاریخی رو هم به زمینه بکنیم دیگه این مسئله قوی میشه که پیغمبر یا ائمه معصومین ما مخصوصا نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه تا در آینه خود نگاه نمی کردن و اگر مثلا یک مسئله در صورتشون وجود داشت، یک نقطه مثلا سیاهی و همسال زاره برطرف نمی کردن از منزل خارج نمی شدن و همینطور شواهد تاریخی دیگر که همه این مطلب رو ازش استفاده می شود که نظر کردن در مرآت در غیر حال احرام اگر مستحب نباشه لااقل مباح هست. این دیگه مثل حال احرام نیست که یکی از محرمات احرام کسی بشمارد، در حالی که نظر در مرآت هم اگر بخواهید خوب تحلیل بکنید معنی هست که انسان ایجاد صورت میکنه در مرآت، تصویر رو انجام میده، برای اینکه وقتی انسان در مقابل مرآت قرار گرفت خب صورت او منعکس میشه در مرآت. این صورت رو منعکس کرده در مرآت اون کسی که در مقابل مرآت ایستاده از موجد صورت و ایجاد کننده تصویر اون کسیست که وقعا فی مقابل مرآت مرزاله. این عمل از کردم اگر استحبام نداشته باشه لااقل اباحه او در غیر حال احرام یه امریست که نمیتواند انسان درش تردید بکنه. و آیا فرق بین نظر کردن در مرآت و بین این عکسی که با دوربین های عکاسی گرفته میشه فرقی وجود داره؟ شاید نظر در مرآت به یک معنا اولا باشه، برای اینکه مرآت تمام خصوصیات رو نشون میده بدون هیچ تخلفی، تمام خصوصیات اون کسی رو که واقع در مقابل مرآت شده نشون میده، که چه بسا بعضی از این خصوصیات رو این عکس های معمولی که با این آلات گرفته میشود نشان ندهند. و آیا ما نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم که اگر نظر در مرآت حلال شد که مسلم حلاله، این عکس ها هم شاید به طریق اولا، حالا اولویتش رو هم کسی قبول نکنه، فرقی بین این عکس ها و بین نظر در مرآت نیست. فرقش در ثابت بودن و ثابت نبودن نظر در مرآت، به مجردی که صاحب نظر کنار بره عکس هم کنار میره، صورت هم کنار میره، اما وقتی که این عکس ها گرفته شد با این حالات متداول اینها باقی میمونه و با عدم بقا نقشی در مسئله نداره. اونی که ما داریم درش بحث میکنیم در رابطه با ایجاد صورته، لذا در یه فرع بعدی هم که مربوطه به همین مسئله تصویره که مسئله اقتناع و نظر و بیع و شراء باشه، حتی در رابطه با مجسمش هم میگیم حلاله، اقتناعش حلاله، برای اینکه اونی که حرامه ایجاد این مجسم است، ایجاد این صورته. اما حالا که ایجاد حرام شد معناش این نیست که این مجسم الالعبد مبغوض شارعه، این مجسمه مثل خمر میمونه. همونطوری که خمر باید از بین بره و زائل بشه، اینطور که نیست مسئله ایجادش از باب اینکه مثلا اینطوری که گفتن ولی که ما هم مناقشه کردیم یک تشبهی به مسئله خالقیت داره و یک تشابهی با مسئله خلقت داره محکوم به حرمته. پس بین نظر فیلم مرآت و بین این عکس های متداول که با این آلات گرفته میشه فرقی نیست، مگر در مسئله بقا و عدم بقا و مسئله بقا و عدم بقا ربطی به مانحنقی در رابطه با اصل ایجاد ما داریم بحث میکنیم ربطی به این مسئله نداره. و نتیجه این بحث این میشه که ما حالا لازم نیست که دنبال این مسئله بریم که آیا حقیقت این عکس ها چیه و واقعیت عبارت از چیه. ما موضوعا لازم نیست این مسئله برامون روشن بشه، اونی که برامون لازمه روشن بشه حکم این مسئله و ما از راه های مختلفی حکمش که عبارت از جواز بود استفاده کردیم. یه فرع کوچکی هم عرض بکنیم تا مسئله بعدی که باز مربوط به تصویره اون بحث مفصل داره. اون این است که ما در فرع اول خوب ثابت کردیم که مجسم سازی حرامه، ادلش هم ذکر کردیم. حالا اگر اونایی که نوشتن یا در خاطر دارن مراجعه بکنم ادلش هم گفتیم. آیا تکسب به مجسم سازی چه حکمی داره؟ کسی بخواد در مقابل ایجاد مجسمه پول بگیره اجیر بشه برای ساختن مجسمه، آیا این پولی که در مقابل ساختن مجسمه میگیره و اجاره ای که در این رابطه تحقق پیدا میکنه این اجاره درسته؟ این پولی که در مقابل عرض میشه حلاله یا اینکه این حرامه؟ جواب این است که این حرامه، برای اینکه پول گرفتن در مقابل عمل مجسمه این از مصادیق اجاره بر اعمال محرمه است. در کتاب الاجاره ملاحظه فرمودید که ما دو جور اجاره داریم، یک اجاره الاعیان داریم مثل اینکه کسی خانهش رو اجاره میدهد، یکی اجاره بر عمل داریم مثل انسانی که لباسشو میده و خیاط بدوزه که این خیاط رو استیجار میکنه برای عمل خیاطت. این رو اصطلاحا بهش میگن اجاره بر اعمال. در رابطه با اجاره بر اعمال این قید در کتاب الاجاره به طور صریح ذکر شده که یشترط فی صحت الاجاره علی الاعمال ان یکون العمل غیر محرم، باید عمل حرامی نباشه تا اجاره بر اعمال بتواند صحیحا واقع بشه. و
مثالی که اونجا در ذهنم هست و ذکر میکنن، مثال این که اگر یک قائدی رو استیجار بکنن برای تنظیف مسجد، خب اجاره قائد برای تنظیف مسجد، خب قائد نمیتونه وارد مسجد بشه تا اینکه تنظیف بکنن. یا یک محلی رو اجاره بدن برای اینکه خمر در اونجا ساخته بشه، یا انبار باشه برای حفظ و حراست خمر، اینا از مواردی است که اجاره محدوده به بطلانه. اون وقت اثر اینکه ما گفتیم خود مجسمه زمات الارواح ساختنش حرامه و ایجادش حرامه، این است که اگر کسی در مقابل این بخواد تأجیر بشه و پول بگیره برای ساختن مجسمه، این عرض می شود که این هم حرامه و تکسب به ساختن مجسمه از انواع مکاسب محرمه شناخته می شود. حالا یک مسئله مهمتر که در مسئله تصویر باقی مانده و باید روش بحث بشه همین بود که اشاره کردم، مرحوم شیخ هم در مکاسب مفصل ذکر می فرماید، مسئله اقتناع که در عبارت ایشون اقتناع ذکر شده و بیع و نظر، یعنی اون مجسم ساز، حالا ولو این که عمل حرامی انجام داد، مجسمه رو ساخت، ساختن مجسمه حرام، اما آیا نگهداریش هم حرامه؟ آیا خرید و فروش مجسمه حرامه؟ آیا نظر کردن به مجسمه که خب مورد اطلاع من و شما گاهی از اوقات واقع میشه در خیابونهای تهران یا حتی در مشهد، آیا نظر کردن به مجسمه حرامه؟ یه مسئله ایست که ادله مختلف و اقوال مختلف درش هست و انشاءالله مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.